پس از آن که برخی از چهره های سیاسی افغانستان عضویتشان را در شورای عالی مصالحه ملی نپذیرفتند، ارک میگوید این چهره ها نقششان را در روند صلح باید ایفا کنند. و ادامه تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. مقام های افغانستان و فرانسه روی برخی مسائل از جمله رهایی از زندانیان طالبان گفتگو کردند. محمد حسن اوتک نماینده پیشین ولایت زابل در مشران و جرگه در حمله مسلحانه در کابل کشته شد. و رهبر حزب الله لبنان میگوید این گروه از ایجاد دولت در لبنان حمایت میکند که بتواند وضعیت اقتصادی را در آن کشور بهبود بخشد. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیر خارجه فرانسه در باره رهایی زندانیان طالبان گفتگو کردند. در این باره جزئیات دادن نشده. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه امروز گفت که محمد حنیف اتمر و ژان ایو لودریان در جریان مکالمه تلفنی شام دیروز در باره آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نیز بحث کردند. به اساس خبرنامه وزیر خارجه فرانسه روی حمایت کشورش از برقراری آتش بس در افغانستان و حفظ دستاوردهای دموکراتیک مردم این کشور تأکید ورزیده. فرانسه اخیراً با رهایی زندانیان طالبان مخالفت کرد و از حکومت افغانستان خواست که آن عده از زندانیان این گروه را رها نکند که به گفته پلیس در قتل شهروندان فرانسه دست دارند. انتظار می رود دومین نشست سالانه برنامه عمل برای صلح و همبستگی میان افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شود. وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان در اعلامیه های جداگانه از این نشست خبر دادند. وزارت خارجه افغانستان گفته که یک هیئت پاکستان به رهبری معین وزارت خارجه آن کشور امروز وارد کابل می شود. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده که گروه کاری برنامه عمل مرجع مهمی برای حل چالش های مشترک است و از این طریق تفاهم میان دو کشور بیشتر می شود. محمد حسن اوتک عضو پیشین مشران جرگه افغانستان شام دیروز در کابل کشته شد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت مردان مسلح ناشناس در منطقه قلعه وزیر ناحیه پنجم به آقای اوتک حمله کردند. به گفته وی تحقیق در باره رویداد آغاز شده. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. محمد حسن اوتک نماینده پیشین ولایت زابل در مشران جرگه بود. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه در پیام در حساب تویترش با خانواده آقای هوتک ابراز همدردی کرده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که این گروه از ایجاد دولت در لبنان حمایت میکند که بتواند وضعیت اقتصادی را در آن کشور بحران زده بهبود بخشد و اصلاحات بزرگ را روی دست گیرد. نصرالله دیروز گفت با پیشنهاد فرانسه در مورد یک قرارداد جدید سیاسی در لبنان موافق است، به شرطی که به گفته او همه جوانب آن کشور را شامل شود. این در حال است که انتظار می رود گروه های مختلف پارلمانی لبنان درباره انتخاب صدراعظم جدید آن کشور امروز نشست را برگزار کنند. از سوی دیگر قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نا وقت امروز رسپار بیروت پایتخت لبنان شود. جرید کوشنر مشاور قصر سفید در امور شرق میانه و داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ از توافق اسرائیل و امارات متحده عرب استقبال کرد و آن را موفقیت تاریخی خواند. اسرائیل و امارات متحده عرب درباره ایجاد روابط دیپلماتیک میانشان و تازگی به میانجیگری آمریکا به توافق رسیدند. کوشنر که در حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در بیت المقدس صحبت میکرد گفت حالا فرصت برای کشورهای عربی دیگر نیز فراهم شده تا اقدام مشابه را روی دست گیرند. و قرار است جنت ابس به عنوان اولین زن فضانورد سیاه‌پوست آمریکایی به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شود. اداره فضایی آمریکا ناسا اعلام کرده که بانو ابس 49 ساله برای اجرای اولین ماموریت 6 ماهه در سال 2021 عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد شد. قرار بود او در ماه جون سال 2018 به این ماموریت فضایی فرستاده شود، اما ناسا چند ماه پیش از این سفر بدون ارائه دلیل از لغو آن خبر داده بود. نو پنج دقیقه صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. پاسخ ارک به شماری از چهره های سیاسی که عضویتشان در شورای عالی مصالحه ملی را نپذیرفتند.
ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
نگرانی در مورد چالش ها در برابر آموزش و تحصیل دختران در بدخشان.
متاسفانه ما نتونستیم مثلا محدودی از ما باقی مانده که باید امتحان بدیم، اما در نبود امنیت مشکلات که وجود داره نمیتونیم که امتحان کنکور بدیم.
درباره ادامه تظاهرات گسترده در بلاروس هم گزارش داریم. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتظار دارد چهره های مطرح سیاسی نقششان را در پروسه صلح ایفا کنند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این را بعد از آن به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی عضویتشان را در شورای عالی مصالحه نپذیرفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضا و هیئت رهبری این شورا را طی فرمان ناوقت روز شنبه اعلام کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از نپذیرفتن عضویت شورای عالی مصالحه از سوی بعض شخصیت‌های مطرح سیاسی، ارگ ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده که این شخصیت‌ها نقششان را در پروسه صلح ادا کنند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور دیشب بر رادیو آزادی گفت
صلح و ملی پروسه دا پدې پروسه کې
سول یک پروسه ملی است. در این پروسه هر شخص سیاسی افغانستان، هر چهره با نفوذ و هر افغان رول دارد. رئیس جمهور نیز با در نظر داشت همین رول آنان را موظف کردند. توقع ما این است که اینها در پروسه سول رول خود را ادا کنند.
د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
آقای میناپال این موضوع را دیروز بعد از آن ابراز داشت که رئیس جمهور پیشین حامد کرزی عضویتش در شورای عالی مصالحه ملی را رد کرد. کرزی در صفحه فیسبوک و توییترش نوشت که تلاش برای صلح وظیفه مشترک افغان هاست و در این راستا به کوشش های خود ادامه می دهد، ولی در هیچ تشکیل حکومتی شرکت نمی کند. بعد از آقای کرزی، صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت نیز عضویتش در این شورای 46 عضوی مصالحه ملی را رد کرد. وی در یک پیام فیسبوک نوشته که حزب جمعیت رهبرش را در تلاش های صلح قربانی داد و حاضر به هر قربانی دیگر برای صلح است و چون مشوره با وی صورت نگرفته در این شورا شرکت نمی کند. تازه ترین عکس‌العمل به لیست منتشر شده اعضای شورای عالی مصالحه را دیشب از حضرت عمر زاخلوال وزیر پیشین مالیه و سفیر پیشین افغانستان در پاکستان داشت. او در توییت نوشته بود سال یا تقسیم غناها به نام سال. این توییت آقای زاخلوال که در آن از اعطای چندین مسئولیت وظیفوی به یک شخص هم انتقاد شده از سوی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی ری توییت یا دوباره شریک شد. ارگ در این رابطه چیز نگفت، ولی عارف سمیم یک مشاور اداره امور که در گذشته معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز بود در صفحه توییترش نوشته که حکومت سالانه 400 میلیون افغانی بر رئیس جمهور پیشین حامد کرزی می دهد و او در امن ترین منزل به سر می برد. پس به گفته سمیم، آیا وقت آن نیست آقای کرزی از این امتیازات بگذرد؟ عکس‌العمل ها به لیست اعضای شورای عالی مصالحه در حال ابراز شده که حکومت افغانستان در این اواخر چندین بار گفته که گفتگوهای بین الافغانی به زودی آغاز می شود. طالبان تاکید دارند که حکومت باید نخست 320 زندانی که باقی مانده آنها را آزاد کند.
در این حال رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت این کشور برخی فرصت‌ها را در زمینه دستیابی به صلح ضایع کرده. محمد کریم خلیلی در مراسم عاشورا در کابل این را گفت و افزود که رهبر طالبان دو سال پیش برای گفتگوهای بین افغانان ابراز آمادگی کرده بود، اما حکومت به آن توجه نکرد. پاسخ ارک به این اظهارات آقای خلیلی چیست؟ در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اگر فرصت به میان آمده صلح ضایع شود، جفای بزرگ در برابر ملت افغانستان خواهد بود. آقای خلیلی که نامش در فهرست اعضای شورای مصالحه ملی دیده می شود، حکومت را انتقاد کرده میگوید که فرصت های صلح را پیش از این از دست داده است. او که در مراسم عاشورا سخنرانی می کرد گفت ملا هبت الله رهبر طالبان دو سال پیش آماده گفتگوهای رو در رو با حکومت بود، اما بر اساس ادعای خلیلی حکومت در این باره آمادگی نشان نداد.
نامه فرستادی منامیشم پس دریافت کردیم. آمادگی آن مقام خود اعلام کرد برای مذاکرات بین الافغانی حیات مقدماتیشم هلمند آمد. مولای سراجی در رأس حیات مقدماتیش بود. برای جمهور دارند کاری بسیار تاریخی شد. ولی ما آمادگی نداریم. گفتم رئیس جمهور، حیات مقدماتی اونا در هلمند است، آماده هستند که بینشینند با ما. چه فرصت طلایی بود که ما دست داده.
آقای خلیلی میگوید زمانی که او رئیس شورای عالی صلح بود، برخی فرماندهان طالبان در افغانستان را از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور وصل کرد و آنها برای گفتگوهای صلح آمادگی نشان دادند. به گفته رئیس پیشین شورای عالی صلح، خارجی ها نیز در آن زمان به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان ندادند. اما حکومت در برابر این اظهارات آقای خلیلی بیشتر تبصره نمی کند، اما میگوید رئیس جمهور برای تامین صلح در کشور اراده قوی دارد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور.
افغانستان ولسمشر لمړی کس وشي.
رئیس جمهور اولین کسی است که صلح را از حاشیه به متن آورد. ما آتش بس کردیم، نقشه راه صلح را ترتیب کرد، دو لویه جرگه برای صلح برگزار کرد. این همه ثابت می کند که رئیس جمهور برای صلح اراده قوی دارد. خواست مردم افغانستان صلح است. رئیس جمهور مسئولیت دارد تا برای افغان ها صلح با عزت و پایدار بیاورد.
افغانستان خلق ته با عزت و پایدار صلح راولی.
موضوعی چگونگی فرستاده شدن هیئت طالبان را برای آغاز گفتگوهای صلح به هلمند با طالبان شریک کردیم، اما پاسخ ارائه نکردند. پیش از این نیز برخی سیاسیون حکومت را انتقاد کردند که در برابر صلح موانع ایجاد میکند، اما حکومت همواره گفته است که صلح در اولویت است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو 13 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر برایتون میگوییم که روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. از دهم محرم یا روز عاشورا دیروز در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
بزرگترین تکیه خانه شیعه مذهبان در محله چندول شهر کابل. اینجا صدها شیعه مذهب گرده هم آمدند، اما در کنار آنان ده ها سنی مذهب نیز به چشم می خورد. سنی مذهبان که در این مراسم شرکت کردند می گویند که با اشتراک در این مراسم می خواهند فاصله میان مذهب ها را از میان بردارند. آنان می گویند هرچند گروه های مسلح مخالف تلاش کردند تا به جنگ مذهبی دامن بزنند، اما با گفته آنان مذهب های گوناگون نمی تواند افغان ها را از هم جدا کند.
ما بسیار احساس خرسندی دارم به علت از اینکه امروز در کنار مردم اهل تشیع خود قرار دارم و در کنار خواهرها و برادرای افغان خود قرار دارم و مشترکاً این مجلس ما سپری می کنیم و در و هیچ فرقی را من دیگه احساس نمی کنم. بسیار به یک روحی خوب، به یک روحی قشنگ استقبال شدم از طرف برادرای اهل تشیع خود.
شیعه مذهبان نیز می گویند که پیروان هر دو مذهب برادر یک دیگرند، در یک کشور زیر یک پرچم زندگی می کنند و دشمن مشترک دارند. محمد علی 70 ساله که در این مراسم اشتراک کرده است به رادیو آزادی گفت
60 سال یا 70 سال است که ما درباره چیه سنی کلان شدیم، نمی شهر کابل کلان شدیم. اتود ندیدیم که سنی دشمن شیعه باشه. همه با یک دستان خواهم شدیم، با یک مجلس شدیم، با میشنیم برادر بودیم، برادر هم هستیم، چی در اردو، چی در تجارت، چی در محل.
در بیرون از تکه خانه ها نیز حکایت مشابه است. پیروان هر دو مذهب در کنار جاده ها برای یکدیگر نظر می دهند و در برگزاری مراسم عاشورا با همدیگر همکاری می کنند. علیرضا احمدی در کنار سرک در محله قلعه فتح‌الله شهر کابل به خاطر بزرگداشت از روز عاشورا نظر توزیع می کند. او به رادیو آزادی گفت:
امام حسین تنها به شیعه ها تعلق ندارد، بلکه مربوط همه مسلمانان است. ما اینجا نظر داریم. تمام مسلمانان می آیند و می خورند. ما هیچ فرق نمی کنیم که کی سنی است و کی شیعه.
آن سوی دیگر علمای دینی هر دو مذهب نیز جوانان هر دو مذهب را تشویق به کمک به یک دیگر می کنند. مولوی حمیدالله امام سنی مذهب در مسجد جامع حاجی محمد یعقوب هرچند بخش از مراسم شیعه ها را در روز عاشورا افراطیت می خواند، اما از سنی مذهبان می خواهد که با استفاده از میانه روی با برادران شیعهشان کمک کنند. مولوی حمیدالله امام مسجد حاجی یعقوب:
اتفاق خوب است. ما این روزا نشود که علمای اصل جماعت هم به اندازه شود که تشویق بکنه رواج های ناپسند را اشتراک شود. به این رقم شود، به این طور ما میگیم، به این شود که یاد بود از اونا گفته شود، رشادات شهادتشان گفته شود مردم.
با این همه بزرگان شیعه مذهب خوشحالند از این که به گفته خودشان سنی مذهبان امنیتشان را تأمین کرده است و در برگزاری مراسم با آنان همکاری کردند. رضا محسنی امام تکیه خانه چندول کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عرض کنم که در مملکت ما به حمدالله در هر جایی که مراسم تجدید میشه برادران اهل سنت ما یک جا هستند. حتی در امین حفظ تکیه خانه بعضی از برادران اهل سنت با ما هستند که اونا سربازی میکنند، اونا عسکری میکنند. چون ما مردم تشیع و تسنن یک دشمن داریم.
ده محرم برابر است با شهادت حضرت امام حسین. از این روز نه تنها در شهر کابل بلکه در ولایت‌های دیگر افغانستان نیز بزرگداشت می شود. هر چند سال‌های گذشته بزرگداشت از این روز خطرهای امنیتی و رویدادهای خونین را به همراه داشت، اما امسال تا اکنون از هیچ رویداد امنیتی گزارش نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:17 صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. حالا بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. شماری از این نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده.
نشریه مل آنلاین مقاله را درباره اعلام شورای عالی مصالحه حکومت به نشر رسانده است. در این مقاله می خوانیم که شورای مصالحه در گفتگو با طالبان از آدرس حکومت افغانستان صلاحیت کامل دارد و حرف آخر دست این شورا است. مقاله نشریه مل آنلاین می نویسد اعضای این شورا در آینده نزدیک برای آغاز مذاکرات بین افغان ها به دوحه پایتخت قطر می روند. اما نشریه در این مقاله درباره مواد سفر شورا چیزی نگفته. نویسنده این مقاله می گوید در تشکیل این شورا 9 زن و تعدادی از چهره های شاملند که در برابر اردوی سرخ شوروی جنگیده و در جریان جنگ های داخلی در کشتار افغان ها دست داشتند. نویسنده در ادامه می گوید شورای عالی مصالحه متشکل از 46 عضو بوده که از لحاظ تعداد با تیم 20 عضوی طالبان مطابقت نمی کند. نویسنده این مقاله نشریه مل آنلاین می گوید طالبان بیشتر موقف واحد دارند و به یک مرجع پاسخ گوان که آن هم ملا هبت الله رهبر آنهاست. نشریه اینترنتی فیر ابزرور مقاله را تحت عنوان افغانها برای صلح دائمی کار کرده میتوانند به نشر رسانده است. مقاله می نویسد به تعقیب توافق دوحه افغانها ممکن به توافق دیگری دست یابند که به جنگ 14 در این کشور پایان دهند، اما مشروط به اینکه برخی مسائل در نظر گرفته شود. نویسنده مقاله می گوید افغانستان نخست از همه به یک اجماع محلی و ملی نیاز دارد، زیرا که در شرایط کنونی همبستگی در میان افغانها دیده نمی شود. در مقاله نشریه فیر ابزرور برای تامین صلح، تقویت نیروهای امنیتی و مبارزه جدی در برابر فساد اداری با عنوان سفارش های دیگر یاد شده. نویسنده مقاله نشریه فیر ابزرور در ادامه به نقش ایران و پاکستان اشاره کرده میگوید این دو کشور باید و حکومت افغانستان اطمینان دهند که دیگر برای گروه های مخالف حکومت پناهگاه های امن نمی دهند. نویسنده سفارش میکند که حکومت افغانستان هم به همسایه های خود اطمینان بدهد که منافع مشروع آنها در اینجا به خطر مواجه نیست. در مقاله گفته شده که با در نظر داشت همین مسائل صلح میتواند در افغانستان برقرار شود.
نو 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تظاهرات گسترده علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیروز نیز در شهر منسک پایتخت آن کشور ادامه داشت. اعتراض کنندگان بیرق‌های سرخ و سفید را حمل می‌کردند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
ده ها هزار تظاهر کننده در بلاروس در تازه ترین اعتراضات علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مستبد این کشور دیروز در جاده های منسک تجمع کردند. قطارهای وسیع از مردم به تظاهرات مسما به مارش صلح و استقلال پیوسته به سمت میدان استقلال در شهر منسک راه پیمایی کردند، جایی که قبلا توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بود. شمار زیادی از این اعتراض کنندگان بیرق‌های ممنوع سرخ و سفید را در اعتراض درآورده بودند، رنگ‌هایی که از دیر به این طرف سمبول از مخالفت علیه رژیم بلاروس بوده است. به گفته وزارت داخلی بلاروس، پلیس ضد شورش جلو اعتراض کنندگان در چندین محل منسک را گرفت و حداقل 125 تن را در نزدیکی میدان استقلال دستگیر کرد. اعتراض کنندگان صلح‌آمیز با موترهای نظامی به توقیف خانه ها در حال منتقل می شدند که دیگر تظاهر کنندگان نعره بشرمید را سر داده بودند. وزارت داخلی بلاروس دیروز گفت برای تقویت امنیت پرسونل زیری پوش ها به منسک آورده شده و در نزدیکی اقامتگاه رئیس جمهور لوکاشنکو جا به جا شده اند. رسانه ریا نوستی روسیه دیروز تصاویر لوکاشنکو را منتشر کرد که با ماشیندار در دستش در صحن اولیه اقامتگاهش قدم می‌زد. این معلوم نشد که آیا این عکس از دیروز بود یا خیر. شمار از تظاهر کنندگان ناوقت دیروز میدان استقلال را به دلیل باران شدید ترک کردند. بلاروس از 22 روز به این طرف شاهد اعتراضات وسیع به سبب نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست بوده است که در آن الکساندر لوکاشنکو بعد از 26 سال در قدرت برنده 80% آرا اعلام شد. در حالی که کشورهای غربی این انتخابات و سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان بعد از این انتخابات را محکوم کردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و متحد طولانی مدتش لوکاشنکو پلان دارند در هفته های آینده در مسکو با هم دیدار کنند. دو رهبر در چند روز گذشته چندین بار صحبت تلفنی داشتند و به گفته کرملین دو جانب روی تقویت و گسترش اتحاد و همسایه‌داریشان تاکید کردند. قابل ذکر است که سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون بلاروس که ادعا دارد برنده انتخابات 9 آگوست است و در لیتوانیا فراری می باشد، از حامیانش خواسته به اعتراضات صلح‌آمیزشان بر ضد لوکاشنکو ادامه دهند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بدخشان می گویند که حضور گسترده طالبان در بیشتر بخش این ولایت سبب شده تا بسیاری دختران از آموزش بازمانند. به گفتی آنها در پی ممانعت گروه طالبان، دختران در ولسوالی های مایمی و نوسی در امتحان کنکور به تازگی اشتراک کردن نتوانستند و صدها دختر خانم دیگر در ولسوالی های راغستان و کوهستان از ادامه تحصیل خودداری کردند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان در این باره گزارش را تهیه کرده و در آن پاسخ سخنگوی طالبان را هم جای داده.
شبنم 18 ساله باشنده قریه رازدره ولسوالی نسای ولایت بدخشان است. شبنم به رادیو آزادی میگوید که فارغ صنف 12 هم است. او یک سال تمام آمادگی گرفته بود تا در امتحان کنکور اشتراک کند، اما گروه طالبان مستقر در ولسوالی نسای مانع اشتراک شبنم و ده ها دختر این ولسوالی در کنکور گردیدند. اکنون شبنم میگوید که او مانند هزاران دختر افغان آرزوی اشتراک در امتحان کنکور را دارد و از همین رو از رئیس جمهور کشور میخواهد که آینده ای آنان را تسلیم گروه طالبان نکند.
آمادگی خود گرفتیم اما تا هنوز نتونستیم که شروع کنیم به اساس نبود امنیت کافی و دیگه هم خودتون در جریان هستین که زیاد ولسوالی های مثلا که طالبان وجود داشتن برای اون سهمی دو در مثلا ما مایمه بر شما مثال میدیم که حداقل تا نیستن که دختران چون برون کنکور امتحان بدن، اما متاسفانه ما نتونستیم مثلا محدودی از ما باقی مونده که باید امتحان بدیم، اما در نبود امنیت مشکلات که وجود داره نمیتونیم که امتحان کنکور بدیم. خواست ما از کسایی که صدای ما را میشنوند به خصوص مقامات بالا قبل رئیس جمهور که صدای ما را میشنوند تقاضا دارم که حداقل یک برنامه تحریزی کنن که سرنوشت ما رو به طالبان تسلیم نکنن.
عبدالرحمن طلعت یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که اکثریت مکاتب ولسوالی های راغستان و کوهستان در ساحات زیر حاکمیت طالبان است. از همین رو طالبان امسال در این دو ولسوالی به دختران اجازه ندادن که از صنف ششم به بالا درس بخوانند.
در ولسوالی کوهستان و راغستان زیادتر مکاتب زیر تسلط طالبان، طالبان قرار نگذاشتن که تا صنف 12 برسن، از تا صنف 6 اجازه دادن و او هم کمک نکردن تا با صنف 6 از رو بالا دیگه مکتب ها فعال نیست، مکتب های دخترانه در کوهستان. ولی در امتحان کنکور یک دیگه هم که داشتن اشتراک نکردن.
فرشته احمدی یکی از فعالان حقوق زن در بدخشان وضعیت آموزش زنان را در این ولایت نگران کننده عنوان میکند. به گفته خانم احمدی هرگاه گروه طالبان در بخش آموزش زنان بدخشانی محدودیت وضع کنند در کوتاه مدت اکثریت دختران این ولایت دست از آموزش برخواهند برداشت.
از دو دهه بدین سو زنان بدخشان در بخش های آموزش پرورش دستاورده های خیلی کلانی داشتند، اما متاسفانه حضور طالبان در بیشترین مناطق بدخشان سبب شده تا بیشتری از دختران دست از آموزش بردارند. البته در ولسوالی های کوهستان، راغستان اجازه که از صنف 6 به بالا دختران درس و ولسوالی های مایمه، نسای اینها امسال اجازه شان ندادن که برون به خاطر امتحان کنکور.
شماری از فعالان حقوق زن در بدخشان با اشاره به این اقدام طالبان از تامین حقوق زنان در گفتگوهای صلح نگران هستند. این فعالان حقوق زن میگویند که اگر طالبان با چنین تفکر شامل نظام شوند، زنان در تمامی زمینه ها یک عقبگرد را تجربه خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید که ممانعت دختران ولسوالی های درواز مشکل منطقوی بوده و مردم محل به طالبان گفته بودند که دخترانشان برای اینکه در امتحان کنکور اشتراک کنند چندین روز بدون محرم در سفر بودند. اکنون سخنگوی طالبان میگوید که هیئتی به ولسوالی های درواز رفته و مشکل ممانعت دختران را حل خواهد کرد. با این حال آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان از گروه های درگیر جنگ میخواهد که سرنوشت زنان این ولایت را به بازی نگیرند و مطابق گفته های شریعت اسلامی آموزش علم برای زن و مرد فرض است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمدالله از ولسوالی میوند ولایت قندهار نوشته است: امیدوار است که شورای عالی مصالحه ملی بتواند در زمینه برقراری صلح کمک کند و مؤثر تمام شود. اما تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که ترکیب این شورا همه شمول نیست. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که سیل در منطقه درویش این ولایت خسارت زیاد وارد کرده، حکومت باید با سیلاب زدگان کمک کند. و شنونده دیگر ما از ولسوالی نهرین ولایت بغلان حافظ اسد شجاع در پیامش نوشته است که صلح می‌خواهد و ابراز امیدواری کرده که صلح در افغانستان برقرار شود. از این شنونده های ما سپاس که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام های کوتاه به رادیو آزادی بفرستید. در لابلای برنامه های ما پیام های شما را می خونیم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها.